4 بعد از ظهر در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. درود و سلام شنوندگان رادیو فردا. در عصر دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا همکارم رضا ولیزاده با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون. درود شنونده گرامی. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 96 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که توسط کیانوش جانپور سخنگوی این وزارتخانه اعلام می شود، تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 5806 تن رسیده است. در ادامه این برنامه جزئیات کامل این خبر رو خواهید شنید. اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از روند صعودی شیوع کرونا در برخی از استانهای ایران خبر داده است. آقای حریرچی همچنین گفت بازگشایی مراکز اقتصادی در قالب طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به معنای عادی سازی نیست و اگر بازگشایی ها آسیب ساز باشد در تصمیم ها تجدید نظر خواهد شد.
ولی در بعضی از استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی اپیدمیشون دیرتر شروع شده و دیرتر دارن به پیک میرسن، ولی الان روند صعودیشون رو دارن. روندای صعودی ما شدید نیست، تحت کنترل هست، ولی هر یک بیمار اضافه چه بستریش چه مرگش میتونه خودش زنگ خطر رو بزنه.
معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به وضعیت سفید 116 استان و احتمال بازگشایی اماکن مذهبی در آنها گفت ستاد مقابله با کرونا به هیچ وجه اجازه برگزاری مراسم عمومی مذهبی چند صد نفره را نمی‌دهد. ایرج حریرچی همچنین از الزام شهروندان به استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی شهری خبر داد.
مصوبه اینه که مردم ملزم باشن ماسک بزنن و در ورودی متروها در ایستگاه‌ها حتی مقدور با قیمت مناسب و مقداری سوبسید ماسک مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران نسبت به آنچه دخالت افراد غیر مسئول در تصمیم گیری ها برای مقابله با بحران کرونا در ایران نامیدند انتقاد کرده بودند. روزنامه نیویورک تایمز از تلاش های تازه وزیر خارجه آمریکا برای تمدید و تشدید تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه مایک پامپو در تلاش برای تدوین برهانی حقوقی است تا آمریکا بتواند به عنوان یکی از طرف های برجام شورای امنیت را برای اعمال تحریم‌های تسلیحاتی شدیدتر علیه ایران تحت فشار بگذارد. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین ماه نیز در توییتی نسبت به آنچه راه افتادن مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه خواند هشدار داده و خواستار تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده بود. وبسایت‌های رصد کننده آمار کرونا شامگاه یک شنبه 7 اردیبهشت گزارش دادند شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 3 میلیون نفر رسیده و بیش از 207 هزار تن از آنان جان باختند. با این حال تلفات روزانه در کشورهای با بیشترین میزان شیوع کرونا به ثبات رسیده یا حتی رو به کاهش گذاشته است. در هفته‌های اخیر بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در قرنطینه بودند. در آمریکا تعداد مبتلایان به 950 هزار تن و شمار جان باختگان به بیش از 54 هزار تن رسیده است، یعنی 1/3 کل مبتلایان جهان و بیش از 1/4 کل قربانیان در کره زمین. و یک مقام کره جنوبی شایعات در مورد سلامتی رهبر کره شمالی را رد کرد و گفت کیم جونگ اون زنده و سالم است. مون چونگ این مشاور ارشد سیاست خارجی رئیس جمهوری کره جنوبی به شبکه CNN گفت رهبر کره شمالی زنده است و در استراحتگاه خود اقامت دارد. در پی حاضر نشدن رهبر کره شمالی در مراسم تولد پدر بزرگش گمان زنی هایی در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی وی منتشر شده بود و برخی منابع احتمال وخامت حال کیم جونگ اون را مطرح کرده بودند.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در ایران، طرح فاصله گذاری اجتماعی تا چه حد موفق بوده است؟ نامه 52 سیاستمدار پیشین ایالات متحده به ترامپ برای عدم لغو تحریم‌های ایران. چرا موضوع لغو تحریم‌ها این روزها بار دیگر تکرار می‌شود؟ و حسن روحانی می‌گوید در مناطق سفید نماز جمعه برگزار خواهد شد. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با لغو محدودیت‌ها و آزادی تردد بین شهرها و استان‌های ایران، مسئولین حکومت می‌گویند امکان اجرای فاصله گذاری اجتماعی در وسایل نقلیه عمومی همچون مترو و اتوبوس وجود ندارد و نگرانی‌ها از اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا، همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر از کرونا در ایران؟
شبان سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز دوشنبه 8 اردیبهشت به رسم همه این روزها ساعت 2 به وقت ایران تازه ترین آمار مرگ و ابتلا به کرونا رو اعلام کرد. اجازه بده از زبان خود ایشون بشنویم آخرین آمار رو.
ما امروز بعد از شاید 36 روز اولین بار مجددا آمار مبتلایان جدید شناسایی شده در کشور 3 رقمی شد و 991 نفر یا مورد ابتلای قطعی به این بیماری در سراسر کشور شناسایی و گزارش شد و خدمت شما عرض کنم تا امروز علل حساب ما 91472 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت و شناسایی کردیم. ما 96 نفر ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادند و تا امروز و این لحظه که خدمت شما هستیم 5806 نفر از مبتلایان به این بیماری به طور قطع و مسجل ناشی از این ابتلا به کووید 19 و یا پیامدهای ناشی از اون متاسفانه دیگه در جمع ما حضور ندارند.
پروانه، از آمار که بگذاریم بپردازم به مهمترین خبرها و همونطور که تو گفتی پیامدهای برداشته شدن محدودیت‌ها و اجرای طرح فاصله گذاری. محدودیت‌ها همونطور که میدونی توی 2 مرحله کم و کمتر شد. ابتدا برخی کسب و کارها اجازه فعالیت پیدا کردن و بعد هم لغو محدودیت‌های جاده‌ای از اول اردیبهشت و باز شدن پارک‌ها و بوستان‌ها. همه اینها باعث شده که برخی منتقدان هشدار بدن که این اقدام‌های جدید و رفت و آمدها باعث ایجاد موج دوم کرونا در تهران و استان‌های بزرگ و پر رفت و آمد میشه. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا هشدار داده و ابراز نگرانی کرده که با افزایش میزان ترددها و برداشته شدن محدودیت‌ها قطعاً در چند هفته آینده با افزایش بار بیماری روبرو خواهیم بود. بشنویم صدایشون رو.
طبیعی است اون چیزی که امروز به عنوان کاهش آمار و یا احیاناً رسیدن به یک ثبات مقطعی ما شاهدش هستیم، محصول در واقع فاصله گذاری اجتماعی و 2 هفته است که در تقارن با ایام تعطیلات نوروز بود و آثار در واقع اون رو ما امروز به صورت کنترل نسبی شاهد هستیم. طبیعی است برای اینکه تغییراتی که این روزها در سطح شهر به صورت ترافیک و ترددهای غیر متعارف در این روزها شاهد هستیم، نیاز به یک بازه زمانی داره که هم دوره نهفتگی به پایان برسه هم آثار خودش رو در مراجعین بیمارستان ما متبرور کنه.
تأکید میکنه آقای زالی که این خبر کنترل یا کاهش بار بیماری کرونا پیام غلطی است که به مردم رسیده و اگه الان ما شاهد یک شیب ملایم هستیم به خاطر اعمال طرح محدودیت ها و در تردد ها بوده، به ویژه همینطور در ایام نوروز، و میگه الان با این تغییرات ما باید منتظر باشیم که آمارا تغییر میکنه و باز تأکید میکنه که مردم هشدارها رو جدی بگیرن و از ترددهای غیر ضروری اجتناب کنن. اگه وقت داری من خلاصه‌وار به آخرین خبرهام یه اشاره‌ای بکنم. نادر
لازمه که یادآوری کنیم تمامی این آماری که تا الان اعلام شده آمار رسمی وزارت بهداشت هستش. تردیدهای بسیاری کیانوش وجود داره نسبت به این آمار و آمار واقعی همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم قبلا گفته چندین برابر آمار
قطعاً می‌خواستم من هم حتما تاکید کنم تو آخر حرفم که حتی در این اواخر برخی نمایندگان مجلس اعضای شورای شهر به در واقع وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند و اونها هم نسبت به برداشته شدن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار دادن. اگر اجازه بدی کوتاه بگم که نادر رحمانی گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا که پس از برداشته شدن محدودیت‌ها الان ما شاهد افزایش 23% تردد در جاده‌ها هستیم. فرنوش نوبخت مدیر عامل در واقع شرکت مترو تهران از در واقع صحبت میکنه و در روزهای اخیر میگه تعداد مسافران نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کرده. میگه در حال حاضر بیش از 500,000 نفر دارند روزانه از مترو استفاده میکنن که در زمان نوروز 100,000 نفر بودن. محمد علی خانی خیلی در واقع صحبت کرده درباره ترافیک تهران که میگه 40-80% افزایش پیدا کرده و میگه این موضوع باعث قفل شدن معابر اصلی و فرعی شده و گفته حتی در روزهای گذشته همین قفل شدگی باعث شده آمبولانس ها و پلیس راهبرم توی ترافیک بمونن. اشاره میکنه به اینکه جلسه ویژه‌ای داشتن و پیشنهاد دادن از جمله طرح زوج و فرد یا طرح ترافیک رو. ایرج حریرچی رو همونطور که در خبرها هم داشتیم اعلام میکنه که باید مردم از ماسک استفاده کنن ولی نمیگه در واقع تاریخ قطعی شدن برای اجباری بودن ماسک رو. رئیس دانشکده علوم پزشکی مشهد هم داریم، از وضعیت مشهد گزارش داده، امروز میگه در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزایش پیدا کرده و باید بررسی بشه علتش چیه.
خیلی کوتاه هم اگر برامون توضیح بدی در مورد روند اجرای طرح بازگشایی اماکن مذهبی.
خیلی در ابهام هستش همچنان. امروز من آخرین خبر رو دارم که اسلام الدین آشنا میگه در پست کانال تلگرامی خودش میگه یکی از سخت‌ترین جلسات ستاد عالی کرونا در حال برگزاریش و قراره که خبر بدن در موردش. اما روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفته بود که نقاطی که در ایران وضعیت سفید به لحاظ ابتلا به کرونا داشته باشن میتونن از نیمه اردیبهشت یا نیمه ماه رمضان مساجد و نماز جمعه و اماکن مذهبی اونها باز بشه. آقای روحانی اما تو این روزهای اخیر گفته که تحت فشار بوده برای این کار، ولی خب منتقدان هم با این تصمیم‌های اخیر دولت برای باز شدن سریع اماکن مذهبی هشدار دادن و میگن جان شمار بیشتری از مردم به خطر میافته.
سپاس. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید، حسن روحانی روز گذشته از بازگشایی اماکن مذهبی و نماز جمعه ها در مناطق به گفته او سفید خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. حسن روحانی روز یکشنبه همچنین گفت اماکن زیارتی و مساجد در 127 منطقه‌ای که به گفته او منطقه سفید هستند بازگشایی شده و در این مناطق نماز جمعه برگزار خواهد شد. با وجود این سخنان شامگاه شنبه حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تلویزیون ایران گفته بود ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مشاور آقای روحانی گفته بود که در ظاهر همه با هم خوبن، ظاهر سازی میکنن، اما پشت پرده اختلافات خیلی زیاد هست. واقعیت نستش که تقریبا تمام بدنه کارشناسی کشور یک طرف هست، خسته سخت امنیت سیاسی دولت و حکومت طرف مقابل. سیاستی هم که پیش میبره به وضوح یک سیاست سفید نماییست، یعنی ساکت کردن منابع خبری، خفه کردن تمامی منابعی که همراستا با آمار سازی های دولت نیستن و پیش بردن یک برنامه استراتژیک برای اینکه ایران کمترین هزینه اقتصادی رو بده، دولت کمترین مقدار ممکن رو مجبور بشه خرج بکنه و از این بحران نه تنها رد بشن بلکه یک فرصت هم بسازن. در این روند ظاهرا عجله هم دارن. یه روز یک شنبه صبح آقای روحانی گفت 127 نقطه سفید وجود داره. 3 یا 4 ساعت بعدش سخنگوی وزارت بهداشت آقای جهانپور گفت 300 نقطه سفید ما میشناسیم. یعنی حتی به سرعت نور هم اگر مقایسه کنید آمارها به این وضع بهبود پیدا نمی‌کنه. بنابراین این سیاست امنیتی داره با در تمام ابعاد فعلی کشور به پیش برده میشه. واسه همینم هم هست آقای روحانی مدام هی تاکید میکنه ضد انقلاب دارن آمار ما رو زیر سوال میبرن، یا دستگاه قضایی هر کسی که یک فیلم بگیره منتشر کنه بلافاصله بازداشت میکنه. در واقع سیاست امنیتی سفید نمایی به ضرب و زور چماق و ابزار زندان و دادگاه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده است. با این وجود علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی است از سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در اینا. اما چرا این کارو میکنن؟ یه عامل سیاسی تو جریان ولایی که آقای عرافی هم تعلق دارن میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون رو کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی، یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن.
در روزهای گذشته محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران نیز از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. محمد مهدی گویا هشدار داده بود که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با آن آمادگی کافی داشت. با وجود این هشدارها و حرف‌های متناقض مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه 5 اردیبهشت گفته بود هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
52 تن از مقامات ارشد سابق و کارشناسان ایالات متحده در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند فشار بر حکومت ایران را تشدید کند. امضا کنندگان این نامه میگویند تا زمانی که حکومت ایران به حمایت از تروریسم پایان ندهد، برنامه اتمی و موشکی خود را متوقف نکند، همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد نکند و نیروهای خود را از خاورمیانه خارج نکند، نباید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد. در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ابتدا از او درباره چرایی مطرح شدن موضوع لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی پرسیدم.
این خواسته جمهوری اسلامی است، خواسته دولت روحانی است، ولی راهی برای ورود گفتگوی مستقیم با آمریکا پیشروی خودش نمیبینه و از طریق لابی ها و کسانی که نقطه نظرهای جمهوری اسلامی رو منعکس میکنن تا بار متوسل به تبلیغاتی شده. من جمله روز ششم همین ماه جاری ما شاهد بودیم که 24 نفر از کسانی که حالا بازنشسته هستن در جهت لغو تحریم ها یک نامه بلند بالا نوشتن. اسم خانم موگرینی مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا توی لیست دیده میشد و همینطور نخست وزیر سابق نروژ و یک اسکاتلندی از ولایت ما آقای جورج رابرتسون که یک زمانی دبیرکل سازمان ناتو بود و همینطور یک وزیر دفاع سابق آمریکا آقای چاک هیگل. اینا آدمای شناخته شده بودند که از دولت آمریکا میخواستند در جهت کمک به مردم ایران و یا در وضعیتی که کرونا حالا مشکل درست کرده تحریم ها رو بردارن. ولی پرسش این است که واقعا برداشتن تحریم ها چه تغییری ایجاد میکنه؟ تغییری که ایجاد میکنه دادن پول بیشتر به دست جمهوری اسلامی است. ولی در فاصله دو سالی که جمهوری اسلامی با لغو تحریم های اتمی پول کلانی به دست آورد، باید پرسید آیا وضعیت اقتصاد ایران تغییر کرد؟ دولت آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران رو با 6% منفی رشد سالانه تحویل دولت بعدی داد و میزان فقر در نزد مردم و جامعه بالاتر رفت، بیکاری هم بیشتر شد. حالا پرسش مردم این است که آیا واقعا مردم از این وضعیت بیشتر لطمه ببینند یا جمهوری اسلامی که این روزها ما در رسانه‌های اجتماعی میبینیم بسته های رنگی و پست شده اونها در لبنان توزیع میشه برای مردم لبنان، برای مردم جنوب لبنان، در حالی که کسانی که توی بیمارستان ایران کار میکنن واقعا پوشش کافی لباس هم ندارن، کیسه زباله تن میکنن به عنوان پوشش بهداشتی وقتی برای بیماران کرونایی از اونها استفاده میشه. حاکمیت جمهوری اسلامی است که لغو تحریم ها رو مطرح کرده. حالا ما میبینیم عده دیگری 52 نفر از کسانی که مخالف لغو تحریم ها هستند در این بازی یا در این فعالیت سیاسی خودشون رو داخل میکنن و این بار هم ما چهره های شناخته شده ای رو میبینیم، مثل کسی که سابقا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود و یا سناتور سابق آمریکا و تعدادی چهره شناخته شده دیگه. انتخاب 52 اسم هم به نظر من یک ارزش نمادین داره، برای اینکه نشانه 52 گروگان دیپلمات آمریکایی است که 444 روز به دست همین حکومت در تهران اسیر بودن.
تا چه حد شما فکر میکنید که لغو تحریم ها خواسته مردم ایران هستش و مردم ایران اعتماد دارن به حکومت در مورد اینکه همه مشکلات و درگیری هایی که الان داخل ایران هست به خاطر تحریم ها هستش و اگر تحریم ها لغو بشه مشکلات حل خواهد شد؟
این حرف مردم من نیست، حرف مردم ایران، کسانی که به علت مشکلات زندگی، به علت بیکاری، به علت همه دردسرهایی که این حکومت براشون ایجاد کرده در اعتراضاتی که از ماه آبان گذشته و امسال داشتن در خیابان‌های شهرها فریاد می‌زدند که دشمن ما همینجاست، به دروغ نگید که آمریکاست. بنابراین آمریکا وقتی مورد انتقاد مردم قرار نگرفته و می‌بینیم و می‌دونیم که تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها اعمال می‌کنند، نظر خشم‌آلود مردم متوجه تحریم کننده نیست. بنابراین با تحریم‌ها مشکلی ندارن، برای اینکه می‌دونن و می‌بینن که تحریم‌ها به جمهوری اسلامی لطمه زده، به حکومت لطمه زده، منابع مالی اون رو تحلیل برده و حالا به بهانه مردم به دنبال لغو تحریم هستن، در حالی که هیچ ضمانتی وجود نداره وقتی که تحریم ها لغو شد و پولهایی که دارایی مردم واقعا و باید صرف سرمایه گذاری مولد برای اونها میشد ولی حالا خرج جنگ های نیابتی در منطقه میشه و یا بسته های رنگین برای کشورهایی که مردمشون، بخشی از مردم اونها، طرفدار جمهوری اسلامی هستند و جنگ های نیابتی رو در همسایگی ایران توسعه میدن. این خواسته مردم نیست، واقعا هیچ ضمانتی هم وجود نداره که با تغییر تحریم ها وضعیت معیشتی مردم تحولی پیدا بکنه و یا تعداد تلفات کرونا کاهشی پیدا بکنه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران توضیح می‌داد. اما در اینجا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و همکارم مانیا منصور. مانیا، امروز چه موضوعی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده؟
دیروز خبری منتشر شد که حمید نامجو، داستان نویس و برادر محسن نامجو که موزیسین مطرحی هست، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده. اینطور که در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در صفحات مجازی خود محسن نامجو اومده و به دلیل نوشتن مجموعه داستان اسپارتاکوس و انتشار اون در خارج از کشور، ارتباط با برادرش و همینطور همکاری با رسانه‌های معاند، این حکم براش صادر شده که منظور از این رسانه‌ها در حقیقت انتشار مقالاتی ادبی بوده در سایت رادیو زمانه که آقای نامجو طی این مدت سالهای اخیر انجام داده. انتشار این خبر در توییتر باستاب داشت. کاربران با هشتگ‌های حمید نامجو، محسن نامجو و علی نژاد به این خبر واکنش نشون دادن. تعدادی از اونها را انتخاب کردم براتون بخونم. علی رضا توییت کرده: جرمی که هنوز در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما تعریف نشده، برادر مخالف حکومت بودن است. پس از ماه‌ها انفرادی و حبس برای علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، حالا نوبت به حمید نامجو، برادر محسن نامجو رسید تا به جرم برادر محسن بودن به 1 سال حبس محکوم بشه. جعفر یه تیکه از کتاب آقای حمید نامجو رو توییت کرده. تو این کتاب، تو این بخشی از داستان کوتاه نوشته شده: خواب دیدم یکی آمده دم در، یه پسر 10-12 ساله بود، گفت میخوام آقا رو ببینم. پرسیدم با آقا چی کار داری؟ گفت میخوام بپرسم که وقتی پدرم رو اعدام کردن چیزی درباره یه جای دوچرخه من نگفت. روز قبلش دوچرخم رو قایم کرده بود تا توی کوچه نرم، شبم دیگه نیومد. دیدم که یک کاربری به اسم امیدم توییت کرده بود که محکومیت آقای نامجو به دلیل نوشتن 2 داستان کوتاه در این مجموعه داستان اسپارتاکوس هست، که یکی در روایت اعدام‌های گروهی تابستان 67 هست و خاوران، و دومی داستان زیبای سرباره خلخالی در روزهایی که ترد شده و متوهمانه ارواح کسانی که کشته رو می‌بینه و از جنایت به جنون رسیده. این در حقیقت بخشی از این داستان بود که این کاربر توییت کرده. محمد نوشته: ما فکر میکردیم پسا کرونا که در آن همه مناسبات جهان دچار تحول میشه، ممکنه شامل حال مقوله پرونده سازی بازجوهای وطنی هم بشه. مثلا حمید نامجو، برادر محسن، نویسنده و منتقد ادبی، غیر از ویروس کرونا دیگه نگران حکم دادگاه انقلاب برای 1 سال حبس تعریضی نباشه، که چه فکر عبثی بوده. کاربر دیگری توییت کرده: حالا نریزن مایی که بعضی وقت نامجوش میگیم و بگیرن. سلما نوشته: در حکم صادر از دادگاه انقلاب به ارتباط با برادرش اشاره شده، محسن نامجو، اینکه آدمو به 1 سال حبس محکوم کنن به خاطر ارتباط با برادرش زیبا نیست. یا هومن نوشته: این داستان برادرها رو که میگیرن چیه؟ چه سودی داره گرفتن برادر؟ علی نژاد، حمید نامجو. کاربر دیگری نوشته: نویسنده در بند، هنرمند در بند، فعال مدنی در بند، فعال محیط زیستی در بند و همه مردم در بند. کاربر دیگری توییت کرده: از دید افرادی که حکم اعدام برای فرزندان خود صادر می کنند یا از قتل آنها به خاطر حفظ نظام چشم پوشی می کنند، قطعا ارتباط با یک غیر خودی، حتی اگر برادرت هم باشه، جرم محسوب میشه. پاپیون نوشته: گروگانگیری خانواده و دوستان، محروم کردن از حقوق و محکوم کردن به دلیل شناخت یا داشتن نسبت با افراد مخالف و زدن انگهای مختلف 41 ساله که از جمله برخوردهای معمول جمهوری اسلامی است و این امر در کردستان شناخته شده است، این راهی است برای کنترل مخالفین جسور و از خود گذشته. شکیلا نوشته: کسانی که در ایران فعالیت سیاسی میکنند باید ارتباطشون رو با عضو برون مرزی خانوادهشون کاملا قطع کنند. اگر ارتباطی باشه قطعا سختگیری بیشتری خواهد بود روی خانواده هاشون. یک کاربری به اسم یونس نوشته: درستترین جرم و درستترین حکم همین حکمیه که برای حمید نامجو دادن. چرا باید برم زندان؟ جوابشونه: به جرم رابطه با برادر. و یک کاربری دیگه نوشته: حمید نامجو، برادر محسن نامجو، به دلیل نوشتن و ارتباط داشتن با برادرش به 1 سال حبس تعریضی محکوم شد. به احترام رهبر فقید کره شمالی 1 دقیقه سکوت کنید. توییت در این مورد خیلی زیاد هست. حمید نامجو نویسنده و یک کاربری نوشته که محسن نامجو هنگساز و خواننده ضمن اعلام این خبر دلیل محکومیت برادرش رو یه بخشش رو نوشته های اون عنوان کرده که من هم یه بخشی رو براتون خوندم. دیگه نمیدونم حالا چقدر باز وقت هست برای توییت دیگه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از مانیا منصور با آخرین موضوعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. برای بررسی بیشتر اخبار هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید. تلگرام، اینستاگرام و توییتر ما همیشه با آخرین اخبار و گزارش‌ها و مطالب به روز هستش. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در 8 این روز از اردیبهشت ماه من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.